سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل می گوید که زنان افغان به تظاهرات خود بر ضد سیاست ها و اقدامات ظالمانه طالبان ادامه می دهند. دفتر این سازمان برای جنوب آسیا روز شنبه 25 نوامبر در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که این سیاست های طالبان را می توان مجازات بر اساس جنسیت تلقی کرد. روز شنبه روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود و کمپاین 16 روزه به همین مناسبت آغاز شده است. عفو بین الملل اعلامیه پروانه ابراهیم خیل یک فعال حقوق زنان را نیز منتشر کرده که میگوید خواهان فرصت‌های بیشتر برای زنان در افغانستان است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، طالبان به اعمال وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان ادامه دادند. دختران افغان اجازه ادامه تحصیل را در مکاتب متوسطه و لیسه ندارند و در پایان سال 2022 از رفتن به پنتون‌ها نیز منع شدند. همچنان حق کار در بسیاری از ادارات دولتی و هم سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی نیز از آنان گرفته شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به حیث سرپرست سفیر این گروه در چین مقرر شده است. شماری از منابع نزدیک به طالبان روز شنبه 25 نوامبر بر رسانه‌ها گفتند که بلال کریمی وارد شهر پکن پایتخت چین شده و به زودی به وظایف رسمی خود آغاز خواهد کرد. با وصف آن که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و شماری از کشورهای دیگر دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. در پایان ماه سپتامبر چین ژایو شینگ را به حیث سفیر خود به کابل فرستاد و شینگ اعتبارنامه‌اش را رسما به ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای طالبان تسلیم کرد. حکومت طالبان میگوید که با سفیر روسیه در مورد توسعه روابط سیاسی گفتگو کرده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه 25 نوامبر در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ملاقات کرده و در مورد روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی بحث و گفتگو کرده است. اما در مورد اینکه آیا در این ملاقات نشست اخیر در مسکو مورد بحث قرار گرفته یا نه، چیزی گفتن نشده است. پنجشنبه گذشته در کنفرانس در مسکو تحت نام افغانستان بین گذشته و آینده از چهره های ضد طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان دعوت شده بود که واکنش تند طالبان را در قبال داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به این نشست از کشورهای منطقه خواست که به فتنه بین افغانها دامن نزنند. دیپلمات های ژاپن و چین تلاش می کنند تا برخی اختلافات از جمله ممنوعیت غذاهای بحری ژاپن توسط چین را حل کنند. به دلیل ممنوعیت غذاهای بحری، صادرکنندگان ژاپنی متحمل زیان های شدید شدند. یوکو کامیکاوا وزیر خارجه ژاپن و وانگی همتای چینی اش روز شنبه 25 نوامبر در شهر بوسان در کره جنوبی ملاقات و در مورد گفتگو کردند و قرار است امروز یکشنبه 26 نوامبر وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز در مذاکرات با آنها شرکت کند. از ماه سپتامبر که کامیکاوا به حیث وزیر خارجه ژاپن مقرر شد، برای اولین بار است که با وانگی ملاقات میکند و این دیدار را پرمعنی خوانده است. کامیکاوا گفته که در مورد نشست‌های امنیتی و اقتصادی توافق شده، اما در مورد توضیحات بیشتر نداده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که از مقامات پاکستانی خواسته است تا اخراج دستجمعی افغانها را به افغانستان متوقف کنند. در 25 روز گذشته بیش از 400 هزار افغان از طریق بنادر تورخم و اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این افراد در حالی از پاکستان اخراج می شوند که فصل سرما و زمستان آغاز شده و سطح فقر و تنگدستی نیز در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در آستانه فصل زمستان و نگرانی ها از آغاز سرما در افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بار دیگر از حکومت پاکستان خواسته که اخراج صدها هزار افغان فاقد اسناد را از آن کشور متوقف سازد. مقام های پاکستانی گفتند که تعداد مهاجرین افغان در این کشور به 4 میلیون و 400 هزار تن می رسد که از جمله 1 میلیون و 700 هزار تن آنها فاقد اسناد هستند. مهاجرین افغان در حال از پاکستان اخراج می شوند که موج سرد زمستان آغاز شده و میزان فقر و تنگ دستی در افغانستان نیز افزایش یافته است. کارولین گلاگ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که از مقام‌های پاکستانی خواستند تا جلب اخراج افغان‌ها را بگیرند.
پاکستان در ماه اکتبر اعلان کرد که خارجی های فاقد اسناد را که اکثر آنها افغان هستند اخراج می کنند و منجر به آن شد که تعداد زیادی از افغان ها از پاکستان به افغانستان بروند. از ماه اکتبر تا کنون این تعداد به 350 هزار تن رسیده است. همکاران ما در پاکستان از مقامات خواستند که این برنامه را به تعویق بیندازند. آنها گفتند که احتمال دارد یک فاجعه در افغانستان رخ دهد، بخصوص حالا که حرارت هوا به شدت شبها سرد می شود.
شماری از نهادهای بین المللی گفتند که در 25 روز گذشته بیش از 400 هزار افغان از طریق بنادر تورخم و سپین بولدک اخراج شدند. یحیی شریف، باشنده ولایت فراه، میگوید با وجود آن که پاکستان ده‌ها سال از درک پناهجویان افغان کمک‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی را دریافت کرده، اینک آنها را اخراج می‌کند.
حالا که تجارت بالای افغان ها متوقف شده و دیگر برای پاکستان سود ندارد، افغان ها را به زور به افغانستان اخراج می کند. این یک وحشت و ظلم بزرگ است. ملاهای پاکستان هم از این طرح حکومت استقبال کردند، اما یک ملای واقعی و مسلمان هرگز از چنین تصمیم حمایت نمی کند.
از حقمل، باشنده اصلی ولسوالی زازی آریوب ولایت پکتیا هم می شنویم.
این تصمیم پاکستان غیر قابل قبول و یک حرکت ظالمانه است. بر اساس قانون پاکستان حق ندارد که افغانها را از خیبر پختونخوا یا از بلوچستان اخراج کند. این سرزمین و قلمرو خود افغانهاست، ولی متاسفانه که پاکستان از موقف و ناتوانی حکومتهای ضعیف افغانستان سوء استفاده می کند.
علاوه بر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شماری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی دیگر نیز از پاکستان خواستند تا اخراج افغان‌ها را متوقف کند، اما اسلام آباد این درخواست‌ها را نپذیرفته است. جان محمد اچکزی، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان، گفته که تا پایان ماه جنوری 1 میلیون اتباع خارجی اخراج خواهند شد. افغان‌ها در حال از پاکستان بیرون رانده می‌شوند که هوا در بسیاری از مناطق افغانستان سرد شده، بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته و میلیون‌ها افغان از فقر متاثر هستند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود دارد انسان از طفلیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شد و هر کار را که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشا ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه، در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه، خیلی آسان عادی دیگه، ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خب من روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اخر ترسید بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شاو مکد خاو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپره دیگه خواب پدر چشمون نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال دیدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بوکو نکو بوکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بوکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از امسن دم سالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفسشون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالای تر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، تو این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. اینی گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شد. باید جلوگیری شد از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند، یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوانان میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میدم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و من توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از ای که ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده محترمان خیلی نقش به سزای دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلهای محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردها را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگویند، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل های ترس جوانان از امتحان صحبت می کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می کند و به جوانان انگیزه دهی می کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادین از فارغ شدیم و ما در پالوی از اینکه مکتب میخواندم، اما وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی از اینکه خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی از این که ما همزمان وقتی که در یک درم دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم. در پنتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ای ظرفیت سازی بود، اونها را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاده هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی به یاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کامپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تونستم بهتر مثلا بتونم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی می پردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم. و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوان های کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر. و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم، برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دبیت بود و همین قسم برنامه های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوان ها را دور هم جمع می کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم، یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همی سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی ازی که آمدیم، ما همو وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می کند، برنامه های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یک از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم، که از طریق از او ما به جوانا و به نسلای ما ایجاد انگیزه میکنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک صفحه ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه‌های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی‌های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت‌های دیبیت کار میکنیم یا مهارت‌های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک اسپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد تلاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه معتبر بین المللی برم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به
عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیتایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت‌ها را و باید این فعالیت‌ها را داشته باشین. به او خاطر احساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت‌های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت‌های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه والنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما هم وقت هم والنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از امو هم میتونه والنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما ای است که اونا باید به مطالعه بپردازند. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو والنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که والنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اس نفوس کشور را تشکیل میده و اونها امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونها ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونها را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونها را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنن. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ساعت درسی امروز نوبت نشر مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در ابتدا می‌پردازیم به درس تاریخ صنف 11 هم. در درس گذشته تمدن یونان باختری ایره شد و به ادامه مطالعه تمدن‌ها امروز امپراتوری کوشانیان را می‌خوانیم. در درس امروز استاد برای ما خواستگاه کوشانیان را بیان می‌کند و می‌شنویم که مراکز محکم حاکمیت و حکومت امپراتوری کوشانی‌ها در کدام مناطق افغانستان بود. ادامه درس در تشریح استاد.
خود کوشانی ها از کلمه کوشان گرفته شده است که اقوام یوچی بودن و اینا از آمودریا عبور کردن به طرف بلخ آمدن و حکومت یونان و باختری را خاتمه بخشیدن. مؤسس امپراتوری کجولا کتویسس نام داشت که تقریبا 40 سال حکومت کرد و در همین دوران بود که به حیث شاهنشاه هم شناخته می شد و تقریبا از سال 40 میلادی تا سال 80 میلادی به نواحی بسیار زیاد آریانای کهن این حکمرانی میکرد. بعد از کجولا کتویسس پسرش ویما تکتو به قدرت رسید و بعد از ویما تکتو پسرش ویما کتویسس تا سال 127 میلادی حاکمیت داشت. ویما کتویسس اولین حکمران بود که تانست حدود کشور تا قسمت جنوب و تا منطقه دریای گنگا یعنی تا به قسمت های هند برساند. تازه ترین معلومات که در مورد خاندان کوشانی ها به دست آمده در کتیبه رباتک است که این کتیبه در یک منطقه به نام رباتک بین ولایت سمنگان و بغلان کشف شده و این ثابت ساخت که خود کتویسس ها و کوشانی ها یک دوره هستند. بعد از ویما کتویسس پسرش کنیشکا کبیر به قدرت رسید و در زمان کنیشکا هم تجارت از اهمیت زیاد برخوردار بود بخاطر که راه ابریشم از اینجا عبور میکرد و همچنان خودش دانست که امپراتوری خود گسترش بده که از شرق به بنارس هندوستان، از غرب به پارتا و از شمال تا کاشغار و یورکند امپراتوریش میرسید و زمین خاطر بود که در تاریخ به کنیشکا کبیر مشهور است. آخرین حکمران دوره کوشانی ها را به نام واسودیوا یاد کردند که بالای تمام امپراتوری بزرگ کوشانی ها حکومت میکرد، ولی در سر خود بغاوت هایی که از طرف حکمران های محلی او زمان صورت گرفت باعث شد که حکومت کوشانی ها رو به ضعف برند. عوامل مهمی که در این سقوط کوشانی ها روی داشتن یکی توجه بیش از حد حاکمان کوشانی به طرف هند بود و نیرومند شدن ساسانی ها در قسمت غرب و یفتلی ها در قسمت شمال بود که باعث فروپاشی حکومت یا امپراتوری کوشانی ها گردید. بگرام که به حیث پایتخت تابستانی کنیشکای کبیر استفاده می شد یک شهر بسیار مهم تاریخی می باشد و در سال 1937 توسط گیرشمن مورد بررسی قرار گرفت و او این را ثابت ساخت که این شهر توسط ماهرین یونانی ساخته شده. همچنان خصوصیت شهرهای یونانی رو داره به خاطر که از سه طرف توسط موانع طبیعی احاطه شده و به شکل یک شهر دفاعی ساخته شده. همچنان در خاطرات اسکندر از این شهر به نام اسکندریه قفقاز هم یاد شده. منطقه که بین کنر و کابل موقع داشتن اینجا به نام گندهارا یاد میکردن و هدر در متون تاریخی به نام هیلو هم یاد کردن که محل متبرک بودایی قدیم بود و مرکز عمده عبادتشان. چند عامل مهم بود که باعث شد هدر یکی از مراکز مهم فرهنگی کوشانی ها بسازه. موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت تمام منطقه بود و تغییراتی که در بودیزم به وجود آمد و نوآوری که صورت گرفت و به مقصد ذکاوت و ظرافت فکری گندهاری ها که بود باعث شد که این مرکز به یکی از مرکزهای مهم امپراتوری کوشانی ها تبدیل شد. تمدن گریکو بودیک یک تمدن بود که اساسا در افغانستان به وجود آمد و بعد از او به دیگه قسمت انتشار پیدا کرد. زمانی که یونانی ها در افغانستان آمدن و تجارتشان با هندی ها آغاز شد یک ترکیبی از خود فرهنگ و مدنیت اینا صورت گرفت که به نام گریکو بودیک یاد می شود. همه هنر یونانی و هندی که با همدیگه یک جای شدن کشورهای مختلف را تانستن تحت تاثیر خود قرار بدن. در بامیان بعضی از زائرین مختلف که در زمانه های مختلف رفته بودند این را ثابت ساخته بودند که در او زمانه ها در بامیان ده ها مدرسه بودایی وجود داشت و تقریبا 1000 شاگرد داشتند و به مقصد مجسمه های خرد و بزرگ زیاد در وجود داشت که دو مجسمه بسیار مهمش عبارت از مجسمه سلسال و شمامه بود که الفرد فوشه ثابت ساخت که در قرن 4 و 5 میلادی ساخته شده و به مقصد بعضی مجسمه های خورده بود که زمان در مقابل آفتاب قرار می گرفت اینا رنگ طلایی را خود می گرفتن.
در ادامه می پردازیم به تاریخ صنف 11 هم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم به فرهنگ و اقتصاد دوران مغولیان و تیموریان پرداخته شد. اینک امروز استاد برای ما رویدادهای تاریخی حکومت غزنویان و سلجوقیان را بیان می کند. تمرکز بیشتر این درس بر فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی است.
غزنویان و سلجوقیان از جمله ترکان آسیای مرکزی بودند که توسط سامانی ها اینا به دین اسلام مشرف شدند و بعضی از اشخاص مهم اینا در بست های مهم دولتی و نظامی گماشته شد. سلسله غزنوی وقت شروع شد که آلپتگین یکی از سرداران ترکی زمانی که میخواست در یک توطئه بعد از مرگ امیر عبدالملک بن نوح یکی از شاهزادگانی که زیر نظر خودش بود او را به قدرت برسانه، ولی در این توطئه خود ناکام ماند و بالاخره به طرف غزنه یا غزنین ای کت سربازانش رفت. گرچه آلپتگین به حیث بنیانگذار خود دوره غزنوی ها حساب میکنن، ولی تثبیت قدرت غزنوی ها توسط غلام ترکی دیگه که به نام سبکتگین بود و داماد آلپتگین به حساب میامد، این توسط سبکتگین صورت گرفت. البته تگین اولین بار خود آلپتگین به حیث برده خریداری کرده بود، ولی بعد از او زمانی که ای از درایت و لیاقت از ای آگاهی پیدا کرد ایده در بخش نظامی و اینا هم سهم داد. آلپتگین زمانی که وفات کرد ابتدا پسرش ابو اسحاق ابراهیم بر 3 سال و بعد از او بلکاتگین بر 10 سال اداره غزنی را به عهده داشتند. بعد از آن بود که خود افسران ترک تصمیم گرفتند که سبکتگین به حیث حاکم غزنه تعیین بکنند و او زمان که به قدرت رسید تانست که خود حکومت غزنویان بسیار استحکام ببخشه و بست و قصدار هم تصرف کرد و از جمله شخصیت‌های بسیار مهم او دوران که ابوالفتح بستی بود ای را به خدمت خود گرفت. سبکتگین قبل از مرگ خود ولایت‌ها را بین فرزنداش تقسیم کرده بود که از جمله یکی نیشابور بود که به فرزندش ابوالقاسم محمود یا شاه محمود غزنوی داده بود، بست به نصر و غزنه و بلخ به فرزند دیگه‌اش اسماعیل داده بود. زمانی که سبکتگین در سال 997 میلادی وفات کرد، در همین زمان بود که محمود برادرش اسماعیل خلقت و اداری دولت غزنی خودش به عهده گرفت. محمود غزنوی کارهای بسیار مهم را در دوران سلطنت خود انجام داد و از جمله کارهای بسیار مهمش فتوحاتش به جانب هندوستان بود که به خاطر امو به نام فاتح بزرگ هم یاد میشه. این فتوحاتش کمک میکرد سلطان محمود غزنوی را که هم سربازاش مصروشه و هم یک تعداد غنایم زیاد از معابد هند به دست بره. از جمله جنگ های بسیار مهم و خانه بسیار بزرگ که به دست آورده بود سال 1025 میلادی بود که یکی از بت‌های بزرگ هندوها به نام سومنات بود و غنای مجره به دست آورد گجرات و همچنان چند منطقه دیگه هم بود هند که ایره تانست در سلطه خود در بیاره. بالاخره سلطان محمود قبل از اینکه وفات شوه ولیعهد خود اول سلطان مسعود غزنوی را تعیین کرده بود و او را به حیث ولیعهد خود برگزیده بود، اما بعدا نسبت به او بدگمان شد و از امو خاطر بود که در آخر سلطان محمد به حیث ولیعهد خود برگزید. و زمانی که خود سلطان محمود غزنوی وفات کرد در سال 1030 میلادی، در همی زمان بود که محمد در غزنه به قدرت رسید، ولی سلطان مسعود غزنوی از این کار راضی نبود و از امو خاطر بود که فوج خراسان با یک جای شد و در غزنه لشکر و امو سربازایی که وجود داشتن مجبور شدن که محمد از سلطنت خلق کنه و سلطان مسعود غزنوی دیگه به قدرت رسید. او زمانی که به قدرت رسید تمام اشخاصی که کت پدرش در این نظریه شریک بودن که او را از ولیعهد پس کنن با اونا جنگید و زیادترشان به قتل رساند. سلطان مسعود در دورانش باعث شد که حکومت غزنوی ها آهسته آهسته به طرف ضعف بره و مالیات بسیار زیادی را از مردم جمع‌آوری میکرد. بالاخره جنگی که با سلجوقی ها انجام داد در سال 1041 بود که تقریبا در منطقه دندانقان بود و ای شکست خورد و بعدا به طرف هند فرار کرد و در موجه توسط توطیه برادرش محمدی به قتل رسید. بعد از سلطان مسعود غزنوی گرچه سلسله غزنویان بر مدت 130 سال دوام پیدا کرد، اما او قدرت و شوکت سابقه را نداشت. و این تصویری که شما میبینین البته تصویر سلطان محمود غزنوی میباشه. سلجوقیان دوره دیگه از ترکان اوغوز بودند که اینا به طرف سیردریا و خوارزم کوچ کردند. سلجوق خودش سه پسر داشت به نام های اسرائیل، میکائیل و موسی، و اینا به طرف ماورالنهر کوچ کردند و در خدمت سامانی ها قرار داشتند. اما زمانی که اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و بعد از 7 سال زندانی وفات کرد، این باعث شد که دشمنی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود بیاید. جنگی که بین سلطان مسعود و همچنان طغرل‌بیک در منطقه دندانخان صورت گرفت، دهمی که بود که سلطان مسعود غزنوی شکست خورد و طغرل‌بیک پیروز برگشت. طغرل‌بیک بر علاوه نیشابور موفق شد که ولایت دیگه از ماورالنهر افغانستان و ایران هم به دست خود بگیره. بعد از طغرل‌بیک آلپرسلان به قدرت رسید و زمانی که او به قدرت رسید، یکی از کارهای بسیار مهمش جنگ ملازگرد یا ملازجرد بود که در او جنگ به ضد رومی ها در سال 1070 میلادی موفق شد، ولی بعد از 3 سال در راه خوارزمی به قتل رسید. بعد از آلپرسلان پسرش ملک شاه سلجوقی به قدرت رسید و ای در کارهای خود همیشه از نظام الملک که صدر زمان پدرش هم بود کمک می گرفت. نه تنها ای که شورش های داخلی را ای به پایان رساند، بلکه تانست سرحدات خود در شرق تا چین و در غرب تا بحیره مدیترانه هم افزایش بده و گسترش بده. اما زمانی که خواجه نظام الملک وفات کرد، بعد از ای تاج الملک به حیث صدر اعظم گماشته شد که دمیج بود، دوره سلجوقیان کم کم به طرف تزلزل می رفت. در شرق قلمرو سلجوقیان که شامل مناطق افغانستان می شد، سلطان سنجر سلجوقی قرار داشت و بالاخره تانست مرو را به حیث پایتخت خود انتخاب کنه. اما زمانی که در سال 552 مطابق 1157 میلادی بعد از 42 سال سلطنتی وفات کرد، در همین زمان بود که دوران سلجوقیان هم به سقوط گرایید و در قسمت شرق به پایان یافت. در دوره غزنوی ها فرهنگ و ساختن امارات بسیار مشهور بود و از لحاظ فرهنگی هم اینا رشد کرده بودند که از جمله قصرهای زیاد دو دوران ساخته شد و مهمترینش یک قصر بود که توسط سلطان مسعود غزنوی به قیمت 7 میلیون درهم و برای 4 سالی دوام پیدا کرد. از شخصیت های مهم و دوران میتونیم که ما ابو ریحان البیرونی، ابوالقاسم فردوسی و ابوالحسن علی بن احمد نسویر که ریاضیدان بود، زمن چهری عبدالعزیز مسجدی مروزی را نام ببریم. در دوره سلجوقیان زمین های زراعتی با وجود که زیاد بود، اما در اختیار اشخاص مربوط به خود سلجوقه و سلجوقیان قرار داشت و زمین لحاظ بود که از این ناحیه صدمات زیاد به اقتصاد زراعت کشور وارد شد. امرانات دو دوره هم صورت گرفته بود که از او جمله زیارتگاه امام خورد در سرپل جوزجان، یک منار در دولت آباد بلخ و زیارت بابا حاتم در بلخ که شما در اینجا نمونیش دیده میتونید وجود داشت. شخصیت های مهم علمی و فرهنگی که در این دوره وجود داشتن عبارت از سنای غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، شیخ محمد غزالی و خانم منیژه مهستی که شاعر بود در این دوره زیست میکردن.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. در خصوص درس تاریخ صنف 12 امروز یک سلسله طولانی تر از حکومت و حکمرانی ها را می خوانیم که از حکمرانی امیر شیرعلی خان آغاز و شامل حکمرانی امیر عبدالرحمن خان می شود. در این درس می خوانیم که تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان چه عواقبی را برای افغان ها در پی داشت و چگونه عقب زده شد. این هم شرح کامل این دوره تاریخی.
امیر شیرعلی خان بعد از وفات پدرش، یعنی بعد از وفات امیر دوست محمد خان، در سن 41 سالگی بود که به قدرت رسید. زمانی که به قدرت رسید، افغانستان یک معاصره اقتصادی قرار داشت و نمیتونست با بسیاری کشورها روابط تجارتی را برقرار کنه. و وقتی که به قدرت رسید، برادراش با این مخالفت داشتن و هر کدامش میخواستن که خودشان به قدرت برسند. دومی خاطر بود که بینشان درگیری های زیاد مقطعی صورت می گرفت و زمانی که امیر شیرعلی خان پسر خود یعقوب خان به طرف هرات فرستاد و خودش با محمد اعظم خان رسپار کابل شد، در نصف راه بود که محمد اعظم خان از جدا شد و به طرف برادر دیگیش که سردار محمد حسین حاکم مزارجات بود به اوجه فرار کرد و خواست که از اونا کمک بگیره، اما اونا طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلان کردن. ولی یک جنگ بسیار مهمی که در سال 1865 میلادی صورت گرفت، سردار امین خان و امیر شیرعلی خان در این جنگ مقابل هم دیگه قرار گرفته بودن که در این جنگ پسر امیر شیرعلی خان و برادرش به قتل رسیدن همراه با 8000 عسکر و همین واقعه بود که بالای روح و روان امیر شیرعلی خان بسیار تاثیر گذاشت و باعث شد که او انزوا را اختیار بکنه. در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان به کمک امیر عبدالرحمن خان به کابل آمد و به قدرت رسید و در حالی که خود امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، ولی انگلیس ها امیر محمد افضل خان به رسمیت شناختند و در همین موقع بود که جنگ های از طرف امیر شیرعلی خان قوای ترتیب داده می شد که به ضد محمد افضل خان اینا قیام میکنن و حمله میکنن که از او جمله فیض محمد خانم همراه امیر شیرعلی خان یک جا شده بود و اینا در بازارک پنجشیر شکست خوردن و فیض محمد خان هم در همونجا کشته شد. و در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان دچار مریضی شد و وفات نمود. زمانی که وفات نمود به جایش برادرش محمد اعظم خان به قدرت رسید. محمد اعظم خان یک شخص خودخواه بود و با وجود که مدت سلطنتش بسیار کوتاه بود، با وجود از اون مردم در دوره سلطنت از امیر شیرعلی خان طرفداری میکردن و از ظلم و ستم که پسرای خود امیر اعظم خان انجام میداد مردم به ستو اومده بودن. از اون خاطر بود که یک جنگی که بین اینا صورت گرفت و در منطقه ششگاه غزنی بود که عبدالرحمن خان فرار کرد به طرف بخارا و اعظم خان هم به تخار رفت و اینا زمانی که میخواستن به طرف هند حرکت بکنن، دمیجا بود که محمد اعظم خان مریض شد و وفات نمود. بعد از دوره دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه که دوره دوم امیر شیرعلی خان کارای بسیار مهم را انجام داد و او را به نام بنیانگذار تمدن جدید هم در افغانستان یاد میکنه. خود امیر شیرعلی خان دانست که روابط خود با ایران روسیه برقرار بکنه تا بتانه اقتصاد کشور رونق بده و همچنان نمایندگان خود به طرف هند برطانیوی هم فرستاد. از لحاظ اداری قوه اجرایه را تشکیل داد و در اصل از صدر اعظم به نام سید نور محمد شای فوشنجی قرار داشت. در بخش نظامی تقریبا 200 هزار نفر اردوی منظم تشکیل داد که در 8 مرکز نظامی ناجا به جا شده بودند و در صنعت اسلحه سازی و توپ و تفنگسازی هم پیشرفت های به وجود آمد که خود ماشین خانه کابل هم در دوران امیر شیرعلی خان ساخته شده بود. در بخش اقتصاد هم توجه صورت گرفت، به خصوص در بخش زراعت و مالداری و تعلیم تربیه عصری به وجود آمد، یعنی قبل از او مردم در مساجد تعلیم می دیدن ولی بعد از او بود که تعلیم تربیه عصری به وجود آمد. ولی انگلیس ها می خواستن که نماینده دائمی خود در افغانستان داشته باشند. از این خاطر بود که امیر شیرعلی خان ایده به نپذیرفت و با وجود که انگلیس ها به بهانه می خواستن که بالای افغانستان دوباره حمله بکنن، اینا دوستی افغانستان و روسیه را بهانه گرفتن و به طرف سرحدات آمدن. با وجود که امیر شیرعلی خان میخواست با اینا مذاکره بکنه، ولی ولی عهد امیر شیرعلی خان به نام عبدالله جان زمانی که وفات کرد، این باعث شد که همین مذاکرات به تعویق بیفته. انگلیس ها بالاخره به طرف بلوچستان آمدن و بالای بلوچستان حمله کردن. شیرعلی خان به طرف مزار گرفت و خواست که از روس ها کمک بگیره، اما اونا برش کمک نکردن و امیر شیرعلی خان در سن 58 سالگی بود که وفات کرد. با بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان در مارچ 1879 به قدرت رسید و زمانی که به قدرت رسید یک تعداد کسای را انگلیس ها به ضدش تحریک می کردن، مثلا ولی محمد لاتی در کابل بود که به ضدش به فعالیت آغاز کرد، همه قسم سرداران و حاکم قندهار جلال آباد به نام شیرعلی و سردار محمد حسین هم به فکر ازی بودن که منافع خود با انگلیس ها حفظ کنن و به یک سلسله فعالیت های به ضد یعقوب خان اینا دست دادن. خود انگلیس ها هدفشان این بود که یکی راه سیگانه کرم، بولان و خیبر را دست خود داشته باشند و دیگه هم سیاست خارجی افغانستان زیر نفوذ اینا قرار داشته باشند و اینا بالاخره موفق شدند که معاهده ننگین گندمک بین لیوکناری و خود یعقوب خان در سال 1879 به امضا برسانند و این باعث شد که لیوکناری با سپاه خود در بالای سر کابل مستقر شد. زمانی که مردم کابل و مردم افغانستان این وضعیت مشاهده کردند برشان قابل تحمل نبود، از اون خاطر بود که دست به قیام زدند و مجاهدین و مبارزین بسیار مهم در این دوره هم وجود داشت که از جمله محمد جان خان وردک بود و محمد ایوب خان و مولادین محمد مشکالم. اینا در ولایات مختلف اینا عرض وجود کردن و خواستن که به ضد انگلیس ها جهاد خود اعلان بکنن. مهمترین جنگی که بین قوای افغان و انگلیس صورت گرفت و عبارت از جنگ میوند قندهار بود که با رشادت خود سردار ایوب خان غازی در 27 جولای 1879 صورت گرفت و قوای دشمن شکست خوردن. در همین جا بود که عبدالرحمن خان از بخارا آمد به طرف چاریکار و مردم کابل قوه انگلیس در شیرپور محاصره کردن و چون انگلیس ها شکست خورده بودن عبدالرحمن خان به رسمیت شناختن و عبدالرحمن خان در همین دوره بود که دوباره به قدرت رسید. سلطنت عبدالرحمن خان زمان شروع شد که به عمر 50 سالگی رسیده بود و در سال 1880 به قدرت رسید. عبدالرحمن خان خواست که نظام اداری و همچنان حکومت مرکزی را تقویت بکنه و این یک گردوی 96 هزاری را تشکیل داد و در رأس وزارت خارجه، داخله و دفاع و همچنان صدارت هم خودش قرار گرفت. در زمان بود که شورش های مختلف در ولایات مختلف صورت می گرفت، چون قبل از اون افغانستان تقریبا به ملک و توایفی تقسیم شده بود در اثر جنگ های مختلف و ای توانست به بعضی از شورش هایی که در چخانسور، پکتیا، بلخ، هزارجات و میمنه بود اینا را سرکوب بکنه و به طرف شمال هم بعضی از شورش ها بود که اونا را سرکوب کرد و موفق شد. در سال 1891 بود که توجه خود به طرف نورستان جلب کرد. نورستان که به نام بولر هم یاد می شد و همچنان بلور یا بولر یاد می شد و به نام کافرستان هم مشهور بود، یکی از مناطق صعب العبور بود. خود ظهیرالدین محمد بابر و اسکندر مقدونی چندین بار خواستن که به اوج حمله بکنن ولی به خاطر سردی هوا و ای که روح ها به اوج مساعد نبود نتانستن که به این ولایت دست پیدا کنن. خود امیر عبدالرحمن خان حیدر خان چرخی را به حیث سپه سالار تعیین کرد و از او خواست که تا اول امیرهای مواصلاتی را آسان کنه به طرف ولایت نورستان و زمان که راه های مواصلاتی تنظیم شد بعد از او بود که اینا از مردم خواستن که به دین اسلام مشرف شوند و یک جنگ بینشان صورت گرفت، البته بین کسایی که اسلام قبول نداشتن و او قسمت کافور بود در خود نورستان که اونا قبول نداشتن و 200 نیروی جنگی فرستاده شد که تقریبا 2039 نفر از اشخاص که مقابله میکنن اینا دستگیر شدن و اسیر گرفته شدن و بعدا کتشان رویه و سلوک خوب صورت گرفت و به دعوتشان یعنی میخواستن که اینا را دعوت کنن و به دعوتشان افزوده شد. امیر عبدالرحمن خان در اواخر حکومت خود با یک وضعیت روبرو شد که در سرحدات شرقی و جنوبی خود انگلیس ها وضعیت خراب ساخته بودند و زمانی که اینا یک هیئت را فرستادن و رهبری هیئت دیورند به عهده داشت. اینا قبل از اینکه قرارداد امضا کنند بالای عبدالرحمن خان قسمه ای گپ فهماندند که او مجبور است این قرارداد امضا کنه، در غیر از او شاید دوباره جنگ بین اینا صورت بگیره. و یکی از گپای مهمی که در این معاهده صورت گرفت این بود که مناطق اسمار تا قسمت بالای چنگ مربوط افغانستان است و مناطق چترال، سوات، باجاور و وادی ارنو مربوط هند برطانیه میشه که در اینجا بود افغانستان یک مقدار زیاد از خاک خود از دست داد.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01